یه مقداری به اون حد هفته گذشته بازگشت. در حال حاضر هر واحد بیت کوین خب رسید بالای 20000 دلار و 20400 دلار هستش که حدود 614 میلیون تومان است. هر واحد اتریوم خب یه رشد خوبی داشت نسبت به دو روز قبل و الان داره 1580 دلار معامله میشه که حدود 47 میلیون تومان هست. هر واحد ریپل 33 سنت که حدود 10000 تومان و هر واحد کاردانو هم 45 سنت که حدود 13000 تومان هستش. یه نکته که حالا جالبی که توی زمینه آپدیت اتریوم هست این که اعلام کردن که تاریخ 15 یا 16 شهریور ماه، حالا به تاریخ شمسی، احتمالاً اون آپدیت بزرگ اتریوم انجام خواهد پذیرفت. خب احتمالاً اون موقع ما اتفاقاتی رو توی بازار رمزارزها شاهد خواهیم بود که در کل این ارتقا مثبت هست به نفع رمزارزها، ولی حالا شاید مثلا توی کوتاه مدت توی مثلا یک ماه و اینا یه تلاطمی ایجاد بشه، اما در کل این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه که بازار رمزارزها رو به سمت مثبت بودن پیش ببره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای ملکلی، سپاسگزارم. توضیح باقی مونده اگر که هست میتونید
توضیح. نه توضیح خاصی نیست. بازار البته نوسانات طبیعی خودش رو داره این چند روزه، مثلا نوسانات پایین و بالای طبیعی خودش رو داره. فعلا اتفاق خاصی که شاید ریزش شدید یا افزایش شدید باشه نداریم. حالا منتظریم تا هفته آینده که ببینیم که اون بعد از این ارتفاع اتریوم چه اتفاقاتی رو شاید کنیم.
ممنونم ازتون، بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای ملکلی، روزتون بخیر و خداحافظ.
خواهش میکنم، روز شما هم بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
نبض بازار از رادیو تهران، بازار تهران.
شاید بتوان گفت که کعبه آمال هر کشور دستیابی به رشد اقتصادی و البته کاهش نابرابری درآمدی است. هرچند یکی از پیامدهای رشد اقتصادی افزایش درآمد سرانه کشور است، اما لزوماً این موضوع به افزایش برابری درآمدی منتج نمی شود. اگر کشوری بتواند رشد اقتصادی را تجربه کند اما این رشد اقتصادی در بلند مدت به بهبود برابری درآمدی منتج نشود، توسعه اقتصادی در این کشور مقفول مانده است. به بیان دیگر، افزایش برابری درآمدی علاوه بر رشد اقتصادی معلول عواملی همچون نظام مالیاتی و حمایتی بهینه و بهره‌وری نیروی کار است. بنابراین رشد اقتصادی شرط لازم برای کاهش نابرابری درآمدی است، اما شرط کافی آن نیست. شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری نابرابری وجود دارد که سه شاخص جینی، تیل و پالما از مهمترین آنها هستند. در این ویدیو بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار به بررسی روند این شاخصات دو دهه گذشته می‌پردازیم. شاید رایج‌ترین معیار برای سنجش نابرابری ضریب جینی باشد. این شاخص عددی بین 0 و 1 است که 0 به معنای برابری کامل و 1 به معنای نابرابری کامل است. بنابراین هر چقدر این عدد به 0 نزدیکتر باشد یا در دو بازه زمانی کاهش پیدا کند، به معنای بهبود برابری درآمدی است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، ضریب جینی مربوط به خانوارهای کل کشور در سال گذشته با کاهش 68000 واحدی نسبت به سال 99 به رقم 394000 رسیده است. این ضریب برای خانوارهای شهری نیز کاهشی بوده است و با کاهش 78000 واحدی به 376000 در سال گذشته رسیده است. اما در خصوص خانوارهای روستایی، ضریب جینی در سال گذشته با رشد 14000 واحدی به 359000 افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد که بر اساس معیار ضریب جینی، نابرابری در میان خانوارهای کشور و همچنین خانوارهای شهری در سال گذشته کاهش یافته است، اما در میان خانوارهای روستایی شاهد افزایش نابرابری بوده ایم. نگاهی به روند دو دهه گذشته، ضریب جینی حکایت از دو نیمه متفاوت دارد. در دهه 80 بر اساس ضریب جینی نابرابری روندی کاهشی داشته است و به طور مشخص از میان دهه 80 روند کاهش نابرابری شتاب بیشتری به خود گرفته است، اما در دهه 90 شاهد تشدید نابرابری هستیم. هرچند که طی 3 سال گذشته این روند کمی کاهشی بوده است، اما به طور کلی شاهد افزایش نابرابری در طول دهه 90 هستیم. این شاخص را هم فارغ از تعاریف پیچیده آماری میتوان تعدیلی از ضریب جینی دانست، یعنی همانند ضریب جینی عددی بین 0 و 1 است که بالاتر بودن آن حاکی از تشدید نابرابری است. شاخص تیل هم تصویر مشابه ضریب جینی را از نابرابری ایرانی ها میدهد. بر این اساس نابرابری کل خانوارهای کشور و همچنین خانوارهای شهری در سال گذشته کاهش پیدا کرده است، جایی که شاخص تیل برای خانوارهای کل کشور با کاهش 119,000 به 26,000 و برای خانوارهای شهری با کاهش 128,000 به 236,000 رسیده است. اما شاخص تیل در سال گذشته برای خانوارهای روستایی با افزایش 13,000 واحدی همراه بوده و به حدود 216,000 رسیده است. روند تاریخی شاخص تیل هم نشان می‌دهد که طی 2 دهه گذشته روند نابرابری 2.5 متفاوت را تجربه کرد. دهه 80 نابرابری کاهش یافته و در دهه 90 نابرابری افزایش یافته است. هرچند که در نیمه دوم دهه 90 شاهد بهبود نسبی نابرابری هستیم، اما به طور کل جامعه ایرانی در پایان دهه 90 نسبت به ابتدای این دهه نابرابرتر شده است. یکی دیگر از معیارهای نابرابری شاخص پالماست. این شاخص در حقیقت بیانگر نسبت میزان هزینه بالاترین دهک درآمدی به میزان هزینه 4 دهک پایین درآمدی است. این شاخص در سال 1400 برای کل خانوارهای کشور برابر 1.87 بوده است. به بیان دیگر سال گذشته 10% پردرآمدترین خانوارهای کشور 1.87 برابر 40% کم درآمدترین خانوارهای کشور هزینه کردند. مقایسه این عدد با سال 1399 حاکی از کاهش 900 واحدی شاخص پالماست. به بیان دیگر سطح درآمد ثروتمندترین خانوارها نسبت به کم درآمدترین خانوارهای کشور کاهش یافته است که میتوان به عنوان کاهش نسبی نابرابری در سال گذشته تفسیر کرد. این شاخص برای خانوارهای شهری با کاهش 1700 واحدی به 1.7 رسیده است. اما در خصوص خانوارهای روستایی شاخص پالما سال گذشته افزایش یافته و با رشد 1% واحدی به 1.57 رسیده است. به بیان دیگر هرچند مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی نابرابرتر هستند، اما روند نابرابری در مناطق شهری در سال گذشته بهبود یافته اما در مناطق روستایی کمی تشدید شده است. روند 2 دهه گذشته شاخص پالما هم تصویر مشابهی از نابرابری جامعه ایرانی نشان می‌دهد، یعنی بهبود نابرابری در دهه 80 و تشدید نابرابری در دهه 90. به طور کلی مرور 3 معیار نابرابری نشان می‌دهد که دهه 90 در مقایسه با دهه 80 شاهد تشدید نابرابری هستیم، موضوعی که ریشه در تشدید تحریم‌های اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی سالانه نزدیک به 0 این دهه، تورم‌های بالا و سیاست‌های اقتصادی اشتباه دارد.
بله، متشکرم. این هم در واقع نگاه روز ما بود با این عنوان که رشد اقتصادی شرط لازم برای کاهش نابرابری درآمد است اما شرط کافی نیست. گزارشی که کاملا واضح بود، مبسوط بود و انشالله که شما هم شنیده باشید و لذت برده باشید. ممنونم ازتون از اینکه همراهی کردید برنامه بازار تهران رو امروز هم تا این لحظه. متشکرم، امیدوارم که برنامه امروز ما هم مورد رضایت شما بوده باشه. تا فردا انشالله، خداحافظ.
بازار تهران رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. قبل از اینکه بریم برای شنیدن برنامه تیک تاک، من یه بار دیگه مسابقه 94 رو خدمت شما عزیزان بخونم. سوال رو، سوال شماره 60 هست که میگه فاجعه ترور شهیدان رجایی و باهنر در چه سالی اتفاق افتاد؟ الف سال 59، ب سال 60، جیم سال 61. برنده سوال شماره 59 هم 0912 رقم آخر 3205 بود. جواب رو هم که دیگه میدونید به 3094 به این شکل ارسال کنید، بزنید مثلا 60 یه فاصله بدید بعد گزینه مورد نظرتون رو عنایت بفرمایید. بریم برای شنیدن برنامه تیک تاک.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک. راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا تیک تاک، بنده محمد لطفی هستم و هلوش 15 دقیقه با شما همراهیم. حتما حتما تا پایین این بخش این برنامه با ما همراه باشین. اما همین اول برنامه بگم که اگر دانش آموز دبیرستانی و کنکوری هستین یا اولیای گرانقدر این دانش آموزا، شما بیشتر این برنامه رو بشنوین، چون این برنامه مخصوص شماست، قرار در مورد شما صحبت بکنیم. و یه خبر خیلی خوب دارم براتون. خبر خوبه اینه که قراره با شخصی الان گفتگوی تلفنی داشته باشیم که شاید اونی که کنکور نداره هم دوست داره صحبتاشو بشنوه. اصلا جذابه وقتی با همچین آدمی صحبت میشه و همه دوستان صحبتای همچین فردی رو بشنون. رتبه 2 کنکور سراسری پشت خط تلفنی برنامه با ما همراه هستش. بریم با گفتگو با رتبه 2 کنکور. آقای عرفان آق، صدای منو دارین؟ عرض سلام ادب و احترام.
سلام آقای لطفی، سلام خدمت همه شنونده های عزیز. انشالله که پایان این صحبت های هنجه خیلی خفن برای همه شون رقم بخوره.
خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و پشت خط تلفنی برنامه با ما همراه هستین. یکم بلندتر صحبت بکنین و اگه با هنسفری صحبت میکنین، با خود تلفن صحبت کنین، بلندتر و پر انرژی تر، خیلی بهتر میشه. اما من یه معرفی کوتاه داشته باشم. آقای عرفان آق رتبه 2 کنکوره و مشاور بیش از 20 رتبه تکرارمی در رقم کنکوره. یه آماری دادم من امین دوست احدی رتبه 2 کنکور، سایره آقچلی رتبه 16 کنکور، رتبه 20 کنکور، 24 کنکور، 37 کنکور، 44 رتبه برتر دیگه از شاگردای ایشون بودن. اینم اطلاعاتی که من در مورد شما دارم آقای آخ. اما خیلی سریع میخوام برم سراغ سوالاتم، موافقین؟
حتما، چرا که نه،
چون سوالات زیادی شنونده های ما شاید از شما دارن که من باید ازتون بپرسم. اولین سوالم از شما اینه، خیلی ها کنکور امسالو خراب کردن و الان یه جورایی نشستن گوشه خونه، نه امیدی به آینده دارن، از گذشتم فقط واسه شون یأس و ناامیدی مونده و این که آقا من چیکار بکنم، این رتبه خوب نشد و هیچ قبول نشدم از این داستانا. آقا این بچه ها چیکار بکنن؟ کسی که یک بار مثلا میشه رتبه 20000 کنکور، 10000 کنکور، 30000 کنکور، دیگه شانسی نداره سال دوم بتونه نتیجه‌شو خیلی بهتر بکنه، مثلا زیر 1000 یا زیر 100 کنکور بشه؟
قطعاً این شانس رو این دانش آموز حتماً داره، چون ما دانش آموزایی داریم که به هر عنوانی تلاش نکردن در سال اولش، نتیجه میشه مردود شدن در سال اول. اما گاهن میدم خیلی از دانش آموزا از همین دسته با اینکه استعداد خیلی خوبی داشتن، خب میرن یه رشته ای رو همینطوری انتخاب کنن فقط واسه اینکه از کنکور فرار کنن. خیلی از دانش آموزا میترسن چون نتیجه بد گرفتن، به جای اینکه بمونن و بجنگن برای کنکور، فرار میکنن از کنکور اشتباهی. و این بزرگترین اشتباهی که یک دانش آموز میتونه مرتکب شه. من دانش آموز داشتم، فاطمه محمودی، رتبه 97000 کنکور 99 بوده.
آقا 97000 یعنی چی؟ یعنی درصدای چند بوده؟
تقریبا میشه گفت صفر و منفی دیگه. با این
پس اونی که 200000 میشه چند میزنه؟
اون کلا میت همه رو منفی میزنه، همه در.
یعنی اگه بری سر جلسه کنکور بشینی دست به هیچی نزنی، هولوش 100000 میشی؟
آره تقریبا همون هولوش.
خب بچه‌ها چرا دست میزنن وقتی میرن چیزی بلد نیستن؟ بشینن یه گوشه همون 100000 بشن حداقل. خب حالا این بحث شوخی بود، 97000 شده بود سال 99، درسته؟
سال 1400 با ما کار کرد و توی این کار حالا برنامه ریزیش درست شد، بحث روش های مطالعهش رو اصلاح کردیم و رتبه 74 شد. یعنی از یه رتبه 5 رقمی رتبه 2 رقمی تونست به دست.
آقا این کارنامه هاش موجوده؟ یعنی از 97000 شده رتبه 74؟
بله بله، کارنامهش موجوده، هر کسی بخواد بسم الله ما در اختیارشون قرار میدیم.
آفرین به شما، خیلی حرفه ها. 97000 یعنی کسی که صفر یا منفی میزده اومده شده زیر 100. من فکر کردم حالا مثلا زیر 2000000 بچه شانس داره.
درصد دستش از درصد 0 به 84 رسید.
آفرین، آفرین به شما، آفرین برای کسایی که زحمت کشیدن براش، به خصوص شمایی که مشاورش بودین. از این نمونا بازم هست بچه‌ها؟
بله بازم داریم. ما همین مثلا امسا کنکور 1401 یه نمونه داشتیم، مبینا مفیدی
دانش آموزی که رتبه 5500 بود و کنکور 1400. 1401 دوباره همین تغییراتش روش مطالعه باعث رتبه 200 بشه. یعنی
آفن.
این دانش آموزی رشته اینطوری ما زیاد داشتیم کلن.
یعنی پس میگیم بچه هایی که تو کنکور خراب کردن چه 5000 شده اون رشته که دوست داشته قبول نشده چه 97000. دو تا نمونه وجود داره تو شاگردای خود شما حالا اصلا که تونستن موفق بشن. پس ناامیدی جایی نداره، ولی خب یه راه و روشی داره دیگه، درسته؟
صد درصد. یعنی در واقع روش ها رو داره و این ناامیدی اصلا نداره. باید اون روش مطالعه رو اصلاح کنه، برنامه‌ریزی رو درست کنه، اینجوری قطعا میتونه موفق شه. اینطوریش هم بود.
بس من این حرفاتون هم شنیدم. دو تا چیزی که خیلی اهمیت داره، یک روش مطالعه که باید عوض بشه، درسته؟
بله همینطوره.
دو هم برنامه‌ریزی. بسیار عالی، قابل توجه. بچه های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوری و اولیای گرانقدرشون که پای برنامه هستن، حتما تا پایان این بخش از برنامه با ما همراه باشین. رتبه دو کنکور آقای عرفان آق داره برامون صحبت میکنه و به نظرم خیلی مهمه صحبتشون رو بشنم. آقا من از پشت کنکوریا برم سوالا، یه سوال دیگه هم ازتون دارم. شاید خیلی پشت کنکور الان نموندن، اصلا کنکور ندادن، ولی میگن که آقا ما فرصتی نمونده، حالا چه تا واسه کنکور دی ماه، چه واسه کنکور تیر ماه که الان دو تا کنکورم شد امسال، فرصت کمه. و مثلا از همین الان شانسی برای خودشون نمیبینن، چون میبینن مثلا یه نفر نهم شروع کرده، یه نفر از دهم شروع کرده. آیا تو مدت زمان کوتاه هم میشه رتبه برتر شد؟ به همون سال اول دیگه کار یک سره کرد. خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن باید یه بار دو بار کنکور بدن تازه بفهمن چی به چیه. این بچه‌ها رو چی بگن اولیا بهشون؟ خیلی نگرانه.
این اتفاق 100% ممکنه و اصلا چیزی که هست اینه که تو سال اول ما قبولی زیاد داشتیم، به علاوه خیلی از قبولی‌های ما تو همون مدت زمان کوتاه بودن. خانم محمودی رو من عرض کردم خدمتتون، از 97074 شد. به نظرت این سال دوم چقدر درس خوند؟ از بهمن ماه شروع کرد، یعنی 5 ماه کلا وقت داشت، تو همین 5 ماه 74 شد. یعنی همین الان ما تو کنکور دی ماه 5 ماه وقت داریم و دانش آموز اگر الان شروع کنه قطعاً میتونه خیلی خوب کسب کنه.
پس تو 5 ماه هم میشه نتیجه گیره. ولی حالا بچه ها بزنن 5 ماه به کنکور مونده یعنی شروع کنه؟
به هیچ وجه اینجوری نیست. هر چقدر زودتر شروع کنه دانش آموز قطعا قبولیش راحت تره. چون خود من مثلا از دهم شروع کردم، به خاطر همین خیالم راحت بود. یعنی کسی که میخواد 100% تک رقمی بشه، یه رتبه خیلی عالی کسب کنه، باید هر چه سریعتر شروع کنه.
آقا یه همین سوال خیلی مهمه. آقا یاق شما رتبه دو کنکور، شاید خیلی از بچه ها سوال اولی که میپرسن این آقا رتبه دو کنکور، ما بخوایم رتبه دو کنکور بشیم باید چیکار کنیم؟ رتبه سه کنکور بشیم، چهار کنکور بشیم، تک رقم بشیم باید چیکار کنیم؟ میگیم باید از سالهای پایه شروع کنن، درسته؟
باید مثلا سالهای اول شروع کنن. به علاوه حالا به غیر از من، امین دوستحری رتبه دو کنکور دانش آموز بنده بود، ایشون هم از سال دهم شروع کرد. یعنی اغلب رتبه های تک رقمی از همون اول، از همون سال دهم نهم شروع می‌کنن به درس خوندن تا تکرار می‌کنن، خودشون رو قطعی می‌کنن در واقع.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای آق. پس بچه‌ها شانس دارن برای قبولی. من فقط یه سوال دارم از شما. قبل از برنامه که من با شما صحبت می‌کردم بهتون گفتم یه قول ازتون گرفتم و یه درخواست ازتون داشتم، سر اون قوله هستیم من به شنونده هامون اعلامش بکنم؟
من خوشحالم میشم از اگر اعلام کنین شما.
خیلی ممنونم از شما. من یه صحبت داشته باشم با شنونده هامون، روی صحبت هم با شماست. من قبل از برنامه با آقای عرفان آف صحبت کردم، گفتم شاید بیشترین چیزی که شنونده های ما بعد از این گفتگوی من و رتبه دو کنکور دوست دارم براشون اتفاق بیفته اینه که بتونن با شما در ارتباط باشن، مشاوره و برنامه‌ریزی بگیرن، سوالات و دغدغه‌هاشون رو بپرسن، به خصوص اولیای بچه ها. آقای عرفان ها قبول کردن و قرار ما به این شد که ابتدا با ارسال عدد رتبه ایشون یعنی عدد دو به سامانه پیمایی که حالا خدمتتون عرض میکنم، فقط موبایل رو آماده بکنید، ما شماراتون رو ثبت بکنیم. بعد از برنامه قرار بر این شد که شماره ها برسه دست آقای عرفان آق و ایشون قول دادن که خودشون به همراه تیم مشاورشون با شما تماس بگیرن و یه وقت مشاوره برای شما تعیین بکنن. آقای آق قبل اینکه سامانه پرمک رو بگم از زبان خودتون بشنویم این وقت مشاوره چه جوریه. تا اینجا وظیفه تیک تاک رادیو تهران که دوستانی که عدد دو رو میفرستن به سامانه شمارهشون برسه دست شما. کی زنگ میزنن؟ کی زنگ میزنن به اون شماره؟
برسه ما 100% در اسرع وقت تماس میگیریم و اون افرادی که میتونن حضوری بیان میاد دفتر ما و حضوری هم دیگر رو میبینیم. من خیلی خوشحال میشم بچه‌ها رو از نزدیک ببینم و مشکلشون رو با هم صحبت کنیم، اگر روش مطالعه باشه، برنامه باشه، حلش کنیم مشکلاتشون رو.
خیلی ممنونم از شما. و چند نفر با خود شخص شما میتونن از این برنامه صحبت داشته باشن؟ چه حضوری چه تلفنی؟
آقا بگیم 15 نفر خوبه که با خود بنده صحبت کنن.
خیلی ممنونم از شما. بله 15 نفر با شما. بقیه دوستانم که میتونن با همین رتبه برتری که اسمم
میاد بله با خانم محمودی و آقای دوست حدی همین دوست حدی و همین رتبه برتر میتونن صحبت کنن بقیه دوستان.
خیلی ممنونم از شما آقای آق. پس من همین الان یه بار سامانه پیمک رو اعلام بکنم. دانش آموزان سال 9م 10م 11م 12م پشت کنکوری و اولیای گرانقدر، من اینم نمیدونستم، صحبت‌های آقا خودشون اشاره کردن که حضوری هم دانش آموزان یا اولیایی که تهران هستن میتونید برین ایشونو ببینید و باشون صحبت بکنید. فقط کافیه که عدد 2 رو به این سامانه که میگم برای ما ارسال بکنید. سامانه پیمک رو یادداشت بفرمایید برای دریافت یک وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با آقای عرفان آق رتبه 2 کنکور سراسری. کافیه که عدد 2 رو به این سامانه پیامک کنید، یادداشت بفرمایید، عدد 2 رو پیامک بکنید به سامانه پیامک 1098 98. همین الان تلفن‌ها رو بردارین و عدد 2 رو بفرستین به این سامانه تا وقته مشاوره براتون تنظیم بشه. پشت کنکوره که یادتون نره، یه شاگرد خیلی به نظرم شگفت انگیز آقای آق داشته که فاطمه محمودی بوده، از 97000 رسیده به رتبه 74، همه صفر رفته و خیلی از رتبه برتری مثل رتبه 2 کنکور. امین دوست احدی میگن از شاگردای ایشون بودن و فوق العاده است، به نظرم خیلی میتونه به بچهای دبیرستانی و کنکوری کمک بکنه. یه بار یه تکرار میکنم، اگه از طریق تیک تاک رادیو تهران میخواین با رتبه 2 کنکور یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشین، همین الان عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1098 98. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه دیگه نگران نباشین، فقط منتظر باشین، شماراتون میرسه دست ایشون و ایشون قول دادن که بعد از برنامه با شما تماس گرفته بشه و به 15 نفرتون وقت مشاوره تلفنی حضوری مستقیما با خود ایشون داده بشه. آقای آقا من چند تا سوالی که از شما بپرسم.
حتما.
شاید بزرگترین دغدغه اولیا الان اینه که آقا ما برای فرزندمون چه کارهایی باید انجام بدیم و چه کارهایی انجام ندیم. این بزرگترین دغدغه یک اولیاست، چون فکر کنم اکثر اولیای ما میدونن که یه سری اتفاقات رو نباید خودشون با فرزندشون صحبت بکنن یا کاری انجام بدن یا مشورتی بدن، ولی یه سری اتفاقات هم باید انجام بدن. در مورد این بایدها و نبایدهای دانش آموز اولیا صحبت میکنین، چون بالاخره شما رتبه 2 کنکور شدین و اولیاتون خیلی حواسشون بوده که شما به اینجا رسیدین و بعد از خودتون هم این همه رتبه برتر پرورش دادین، 20 رتبه تک رقمی دو رقمی، یعنی تجربه خوبی دارین. بهمون میگین باید چیکار کنن؟
حتما، چرا که نه. در مورد اولیا باید این در نظر بگیرن که کلن سر و صدا یا حالا جر و بحث اصلا نباید جلوی فرزند انجام بشه، چون واقعا تأثیر میذاره. مثلا سال کنکور دانش آموز خیلی حساسه و قطعا نباید این اتفاق بیفته. اما یه چیزی که هست، خیلی از خانواده ها دخالت میکنن تو درس خوندن دانش آموز و این شاید اصلا از طریق در واقع از دیدگاه دانش آموز درست نباشه براش، یعنی حرف فکر دریا مادر رو گوش نمیده. اما وقتی یه نفر دیگه میاد باهاش حرف میزنه، بهش توصیه میکنه، برنامه میده یا روش رو میگه، قطعا عوض میکنه این بچه. یعنی ما خیلی موقع ها داشتیم دانش آموزایی که خودشون درس میخونن، ساعت مطالعه خوبی داشتن، اما چون تو خونه بودن بدون مشاور بودن، کلا درصدهای خود پایین بوده. اما ما هر زمان و شروع کردن به تغییرات و میگفتن خانده که ما این تغییرات رو میگفتیم بهش، ولی وقتی شما میگین اثر میذاره رو بچه ما. یعنی خیلی موقع هست که بچه از یه نفر دیگه حرف شنوی
داره،
به خاطر همین بهتره که تا حد امکان یه نفر سومی مثل یک مشاور بغیر دانش آموز باشه که بتونه بهش بیشتر کمک کنه.
درست. آقای آقا من چون زمان نداریم، حدود 2 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، میخوام یه سوال بپرسم. قبل برنامه شما ما قول دادین واسه شنونده جدید میگن که با شنونده هم بعد از برنامه در ارتباط باشین و صحبت بکنین. الان سوالم از شما اینه، به نظر شما اولیا الان بیشتر با شما در ارتباط باشن و در تماسای اول، حالا چه حضوری حالا چه تلفنی، با شما همراه باشن جلسه اول، بهتره تا خود دانش آموز؟ درسته.
اصلا ما حتما باید اولیا رو از نزدیک ببینیم که باهاشون صحبت کنیم و هماهنگ شیم برای کمک به دانش آموز. در واقع
بسیار عالی. پس به نظر من همینم، خود منم نظرم یعنی همینه که اولیا خیلی مهمه در شروع کار یک دانش آموز، چه کارهایی براش انجام میدن و چه کارهایی انجام ندن. حتما که دانش آموزتون تا آخر مسیر موفق باشه. خیلی ممنونم، چون 1 دقیقه زمان داریم، من فقط یک بار دیگه اعلام میکنم که عرفان آق رتبه 2 کنکور سراسری مهمان برنامه ما به صورت تلفنی بودن و یه قول درست حسابی به ما دادن. قول دادن هر شنونده‌ای که الان داره صدای منو میشنوه و عدد 2 رو پیامک بکنه به سامانه پیامک 1098 98 بتونه یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری با خود ایشون یا رتبه‌های برترشون مثل رتبه 2 کنکور که شاگرد ایشون بودن یا بقیه رتبه‌های برترشون مثل رتبه 16 رتبه 20 رتبه 24 رتبه 37 کل رتبه برتر دیگه که حالا من نمی‌رسم اسامی همشونو بگم در ارتباط تلفنی یا حضوری باشین. چی بهتر از این؟ الان توصیه به اولیاست، اولیای بچهای سال 9م 10م 11م 12م پشت کنکوری. اگر میخوان یه وقت مشاوره با رتبه 2 کنکور برای فرزندتون داشته باشین و برای خودتون داشته باشین، برای آخرین بار میگم عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1098 98. بعدش منتظر باشین، باهاتون تماس میگیرن، زمان نداریم، امیدوارم استفاده کرده باشین و پیامک هم تونسته باشین ارسال بکنین. خیلی ممنونم که ما همراه بودین و بریم سراغ ادامه برنامه‌های رادیو تهران.
صدای شهر.
درود بر شما شهروندان محترم، از صدای شهر رادیو تهران با شما هستیم به مدت 5 دقیقه. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آموزواره فصلی حرکت رو برگزار کرده. در مورد روند برگزاری این آموزواره و در واقع اینکه به کجا رسیده گفتگو میکنم با آقای یعقوب آزاددل، معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای آزاددل سلام، خوش آمدیم به صدای شهر.
سلام خانم محمدی، وقت شما بخیر، در خدمت
هستم. درود بر شما، سلامت باشید. بفرمایید آموزواره فصلی حرکت در چه مرحله‌ای هست؟
آموزواره فصلی حرکت دومین دوره‌اش که ویژه فصل تابستان هست آغاز شده بود و الان در مرحله داوری آثارش هستیم و انشالله هفته آینده روز چهارشنبه هم اختتامیه این آموزواره برگزار.
چه آثاری ارسال شده برای آموزواره؟
در حقیقت 4 بخش آثار جمع‌آوری شده. یک بخشش نقاشی، خاطره، فیلم و عکس هستش.
بله.
که در مجموع بیش از 7000، اگه بخوام عدد دقیقش رو بگم 7345 اثر به دبیرخانه رسیده که یک داوری اولیه در هر منطقه انجام شده، در حقیقت دبیرخانه های مناطق انجام دادن و امروز هم در خدمت تیم داوری هستیم برای داوری آثار برگزیده مناطق و انتخاب آثار برتر.
چند تا اثر انتخاب میشه در مرحله نهایی؟
در هر بخش ما 3 برگزیده داریم و بخش عکاسی، فیلمبرداری، خاطره‌نویسی و نقاشی.
بعد جوایزش چیا هستن؟
جوایز نقدی است. نفر اول 2,000,000 تومان، نفر دوم 1,500,000 و نفر سوم 1,000,000 تومان.
بسیار عالی.
این آموزواره یک آموزواره فصلی است که در هر فصل محورهای ویژه اون فصل طراحی و ابلاغ میشه. دبیرخانه‌اش پارک‌های آموزشش مناطق دوگانه هستن یا معاونت‌های هم نظارتی که مناطق دوگانه اون در حیره. اطلاع رسانی به صورت میدانی در فضای مجازی و در کانال‌ها و گروه‌های مرتبط با شهرک‌های آموزش ترافیک اون در حقیقت اطلاع رسانی میشه. طریق رسانه‌ها و خود رادیو صدای شهر هم همکاری خیلی خوبی با ما داشته در اطلاع رسانی این رویدادها، در حقیقت این آموزواره‌ها و این دور هم که آموزواره فصلی فصل تابستان بوده.
درسته.
که 3 محور داشته. محور موتورسیکلت آگاه.
بله.
1 روز در شهرک آموزش ترافیک، گردش تابستانی ایمن در شهر که با تاکید بر رفتارهای صحیح ترافیکی راننده‌ها، دوچرخه‌سواران، موتورسواران و عابران پیاده باید آثار در حقیقت در این 3 فعالیت ارائه می‌شده.
درسته. چرا اسم آموزواره براش انتخاب شده آقای آزاده‌ده؟
ببینید، ما تاکید داریم روی اصلاح رفتارهای ترافیکیمون و در این فضا هم با تاکید روی بحث آموزش. اگر ما از اصطلاحی مثل همایش، جشنواره و بقیه موارد می‌خواستیم استفاده کنیم، شاید از اون ابتدا اون حساسیت آموزشیه درش پنهان میمونه.
درست.
در اینجا خواستیم خیلی شفاف اعلام کنیم که این یک برنامه آموزشی است در حوزه حمل و نقل و ترافیک، نه صرفاً یک جنگ، جشن، یک رویداد اینچنین. یه نکته خیلی جالب داشت این آموزواره دوم و آموزواره فصل تابستان و فصل بهار.
بله.
خب همه دوستان فکر میکنن که این صرفاً برای کودکان و نوجوانانه، اما در این دوره ما خوشبختانه حضور بزرگسالان رو هم در آموزوارمون داشتیم. ما شهروند 60 ساله‌ای داشتیم که در بخش خاطره‌نویسی شرکت کرده بودن و رنج سنی‌ها افزایش پیدا کرده. به نوعی بله، گروه های سنی بالای 20 سال هم دارن در این آموزواره شرکت میکنن و هیچ گونه محدودیت سنی یا جنسی نیست. علاوه بر این، در این آموزواره میتونن به صورت مشارکتی هم مادر، فرزند، خانوادگی هم شرکت بکنن. یه نکته دیگه ای در خصوص این عدد میخواستم عرض کنم خدمتتون که 7345 تا در دوره اولین دورش فصل بهار بود 5000 شرکت کننده داشتیم، در این دوره بیش از 7000. نکتهش اینجاست که درسته که 7000 اثر آمده، ولی در حقیقت برای تهیه این اثر یک خانواده درگیر بودن. یعنی میتونیم بگیم که بیش از 7000 خانواده تهرانی درگیر ارسال، تهیه، تولید و ارسال این اثر بودن.
بسیار عالی. آرزوی موفقیت دارم براتون آقای یعقوب آزاده دل، معاون توسعه حمل و نقل پاک و آموزش.